בעזרת השם, נעשה ונצליח. וכת שמו בחיר. דר פרקי אבות, דרב נתן. נבשה שודה, עשרה ניסים נעשה לאבותינו בבית המקדש. דעת המוצ'זה אתפוח מי אופתות ברוי פדרון אמו דר בית המקדש. איקי אז אין דעת המוצ'זה אין בוד כה. נבשה שודה, בזמן שיצא עמוד עשן מן המזבח, מתמר ועולה כמקל, עד השמיים לא רקיע. וכתי כה קורבני ה רא דר קורבנגה תו בית המקדש מסוזונדן, دود قربانی ها که از قربانگاه از میزبیخ بلند می شد مثل ستون بالا می رفت تا شماییم می رفت تا آسمون و هیچ باد و طوفان و بارونی هر چقدر که قوی بود شدید بود نمی تونست اثر بذاره یا این دود قربانی ها همینطور صاف مثل ستون می رفت تا آسمون. مفسرین بنیان یشوع سوال می کنه، میگه که ما می دونیم که باد خیلی قویه، می تونه کوه بشکنه، میتونه صخره را خرد کنه، باد قوی میتونه درختها را ریشه‌کن کنه، اما دود خیلی ضعیفه، ضعیفتر از دود چیزی نیست. اینو مماشیت حتی مماشیت نداره، چیزی نداره. پس چطور هست که این باد قوی نمیتونست بر دود ضعیف غلبه بکنه؟ جواب میده میپنش او کادوش، چون که این دود از روی قربانی ها بلند میشدن، قربانی ها مقدس بودن، دودم مقدس بود و بنابراین باد نمیتونست برش غلبه کنه. چرا؟ چون که چیزی که مقدسه نمیشه برش غلبه کرد. بنیان یهوشوع مفسرین نتیجه گیری میکنن از این موضوع، میگن که ایمکن ها آدم شیکدش عصمو به تورا و به میسوت، معنیش اینه که بنابراین هر شخصی که با آموزش تورا انجام فرامین هشم خودشو مقدس میکنه، حتی اگه از ضعیفترین انسان ها باشه، با وجود این چون که مقدس شده از تورا و میسوت، حتی اگه همه بادا و طوفانا برو بوزن، همه جریان ها، همه اتفاقات دنیا که اتفاق میفته نمیتونن اون از جش تکونش بدن و هیچ پهلوانی نیست که بتونه در مقابلش وایسه. چرا؟ چون که انسانی که آموزش تورا را داره و فرامین هشم انجام میده مقدس میشه و نمیتونه هیچ جریانی نمیتونه در جش تکونش بده. برای بیشتر فهمیدن این موضوع درباره یوسف صدیق صحبت میکنیم. سفر برشید پر از عجایبه. یکی از بزرگترین عجایب که در تورا در سفر برشید نوشته شده سرگذشت یوسف صدیقه، برده ای که بعد از 12 سال از سیاهچال مصر بیرون اومد و پادشاه شد. در دنیای واقعی نمیشه همچین موضوع غیر ممکنه. دنیای واقعی گنجایش قبول کردن همچین واقعی ها نداره، فقط چیزیه که در تصورات میتونه گنجایش داشته باشه. اما در واقعیت این موضوع اتفاق افتاد و باید فهمید که علتش چی بود. یوسف صدیق در سن 17 سالگی به بردگی فروخته شد و برای مدت 1 سال برده یکی از سران مصر به اسم پوتیفر بود و بعد از 1 سال به او تهمت زدن و اون انداختن در سیاهچال مصر، در زندان مصر، و بعد از 12 سال از زندان خارج شد و به پادشاهی رسید. و کی اونو پادشاه کرد؟ فرعون، پادشاه مصر. باید فهمید پرعو در یوسف چی دید که اونو پادشاه کرد، اونو شخص دوم پادشاه کرد. چی در یوسف دید که مملکت بده به دست یوسف، جوان 30 ساله که 12 سال در سیاهچال مصر بوده؟ این اشتباس که فکر کنیم پرعو به خاطر این یوسف ها پادشاه کرد، چون که خوابای اونو تعبیر کرد، چون که تعبیر خواب یه علمه، یه دانستنیه. یه جوان 30 ساله که میتونه تعبیر خواب بکنه، از کشورداری چی میدونه، از اقتصاد کشور چی میدونه، از لشکرداری، از هزاران چیزهای مختلف که پادشاه کشور باید اطلاع داشته باشه، باید بدونه اون چی میدونه. پرعو خاخام بزرگی بود، عالم بزرگی بود. رف همه خشفیم ادان لکخوت اتومها، استاد جادوگران و استاد نیروهای منفی اتومها بود. پرعو خودش خدا میدونست، به اون سجده میکردن، خودش بت کرده بود. ادعا میکرد که رود نیلا اون آفریده، اشخاص اون آفریده. همینطور خاخام بزرگی بود. در میدراش آورده شده برای یه دلیلی پرعو از کرسی سلطنت پایین اومد و سران مصر برای مدت 3 ماه در همه مصر گشتن و عالمی مثل پرعو پیدا نکردن و اون رو دوباره به کرسی سلطنت برگردوندن. پرعو کاری میکرد که براش نفع داشته باشه، استفاده داشته باشه. چه نفعی داشت، چه دلیلی داشت که یوسف رو پادشاه بکنه؟ جواب در اینه، پرعو در یوسف یک شخصیت بزرگ و عظیمی دید. در مقابلش یه انسانی دید که حتی در تخیلاتش فکر نمی‌کرد، در تصوراتش تصور نمی‌کرد که همچین انسانی میتونه وجود داشته باشه. همینطور که در پارشای میکس نوشته شده و یومر پرو لعواداو هنیمسا کازه ایش اشه روح الوکیم بکیر بو، یعنی اینکه پرو به پسران مصر گفت آیا میتونید کسی پیدا کنید مثل یوسف که روح خدا در وجودشه؟ راشی توضیح میده، میگه که پرو به سران مصر گفت اگه برید همه مصر را بگردید هیچ شخصی مثل یوسف نمیتونید پیدا بکنید. بزرگی و عظمت یوسف چی بود؟ سوال دوم اینه که سران مصر دیدن که پرعو یوسفا یه جوونیه، یه جوون عبری که 12 سال توی زندان بوده و تازه از زندان اومده بیرون، جوون 30 ساله را بر اونا پادشاه میکنه و مخالفت نکردن، قبول کردن، حسادت نکردن. نوشته شده ویتاب بینهم، یعنی قبول کردن این موضوع. و ما میدونیم در تاریخ بزرگان یهود بودند که مشاوران پادشاه بودند و وزرا به اونا حسادت میکردند، میخواستن اونا رو از بین ببرند. دیدیم که رمبن وزیر پادشاه، دکتر و مشاور پادشاه مصر بود و دیدیم که چجوری همه وزرا به شدت به اون حسادت میکردند، همیشه نقشه میکشیدن که چجوری اون رو از بین ببرند. و این عجیبه، چرا وزرای مصر به یک برده عبری که تازه از سیاهچال اومده بیرون و بر اونا پادشاه شده حسادت نکردند، مخالفت نکردند؟ جواب در اینه، سران مصر هم مثل پرعو عظمت و بزرگی عظیمی در شخصیت یوسف دیدن. چه موقعی هست که انسان حسادت میکنه؟ چه موقعی هست که کسی که حسوده حسادت میکنه به رفیقش؟ وقتی که یه وجه تشابه بین خودش و رفیقش میبینه، میبینه اون پول داره، میگه منم موندم پولدار باشم، اون خاخامه، منم میتونم خاخام باشم. وقتی که وجه تشابهی وجود نداره، یعنی این که بزرگی یک نفر خیلی خیلی انقدر زیاده که در دسترسی شخص دوم نیست که بتونه به پای اون برسه، دیگه جای حسادت وجود نداره. همون چون که ابن عزرا میگه کفری لو مکنه لبن ملخ، یعنی شخصی که از توده دهات بزرگ شده به پسر پادشاه حسادت نمیکنه. چرا؟ چون که میگه من کجا اون کجا، جای برای حسادت وجود نداره. سران مصر در یوسف دیدن شخصیت عظیمی که نمیتونن در دسترس اونا نیست، خودشون رو باطل احساس کردن نسبت به یوسف، بنابراین جایی برای حسادت وجود نداشت. اما باید فهمید چی دیدن پرعو و سران مصر در یوسف، چی دیدن اون شخصیت بزرگ یوسف در چی بود. پرعو در یوسف دید و همینطور سران مصر که همه بادای دنیا، همه جریان دنیا، همه فاجعه‌های دنیا، اتفاقات بزرگ بر یوسف وزیدن، میوزن و هیچ بادی، طوفانی، اتفاق، هیچ جریانی، هیچ فاجعه‌ای یوسف رو از سر جاش تکون نمیده. هیچی متزلزلش نمیکنه. هیچ واقعی روش اثر نمیکنه. نه پوتیفرا و نه وسوسه های زن پوتیفرا و نه تهمت هایی که به اون زده شد و نه بوتا، فلسفه ها و ایدئولوژی های نادرست، ایدئولوژی زیاد، فلسفه های زیادی که در مصر حکم فرما بود، هیچ چی روش اثر نمیکنه. در مصر بت پرستی و روابط نامشروع طبیعت و مثل طبیعت بود، هیچ کس نبود که جذبش نشه. مثل اینکه یه جسمی رو رهاش کنیم، جاذبه زمین رو میکشتش روی زمین، میفته. اگه نیفته عجیبه، نسه، معجزه است، باید فهمید چرا نمیفته. در مصر طبیعت این بود که همه جذب بت پرستی، عبودازارا و روابط نامشروع میشدن و در یوسف میدیدن که جذب این چیزا نمیشه. عجیب بود. یوسف 12 سال در سیاهچال مصر به سر برد. سیاهچال مصر وحشتناک بود. هیچ کسی نمیتونست در اونجا دوام بیاره. در یه مدت کوتاهی اگه زنده میمون دیوونه میشد. یوسف 12 سال در این سیاهچال به سر برد. در اون تاریکی، در اون ظلمات، پرا دید که یوسف 12 سال در این سیاهچال بوده و برش اثر نکرده. و بعد از اون وقتی که از سیاهچال اومد بیرون با متانت و اعتماد در مقابل پرا وایساد که خوابش رو تعبیر کنه. و در مقابل بره پرا کی بودن؟ کونجا وایساده بود؟ صدها یا هزاران سران، وزران، جادوگران، علمای مصر و یوسف تحت تأثیر هیچ کدومشون قرار نمیگیره و نه حتی قصر پاشکوه پرعو و نه خود پرعو که خودش خدا میدونست و ادعا میکرد که اونه که رود نیل آفریده، اونه که خداست، اونه که باید بهش سجده کرد و به انسانها بهش سجده میکردن. پرعو به یوسف گفت من پرعو هستم، من رود نیل آفریدم، من تو را آفریدم، من این جادوگر را آفریدم. خلم خلمتی و پوتر اندو، خوابی دیدم و هیچ کس نمیتونه تعبیر کنه و شنیدم که تو میتونی خواب تعبیر کنی. یوسف چی جواب میده؟ من نیستم که خوابا تعبیر میکنم، بلکه خدای بزرگ، خدای عالم که آسمان و زمین آفریده، که من و تو را آفریده، که نیل و رود نیل آفریده، اونه که جواب در مغز من میذاره و من میتونم به تو جواب بدم. یعنی داره به پرو چی میگه؟ میگه تو خدا نیستی، یه خدای دیگه ای وجود داره. اگه پرا اینقدر تحت تأثیر یوسف قرار نگرفته بود، شاید همون موقع دستور میداد که سرشو بیارن پایین. پرعو در مقابلش شخصی دید که تسلط کامل داره بر وجود و بر نفس خودش، سلطان بر نفس خودش. پرعو گفت این شخصی که اینقدر مسلط رو خودش، اونقدر رو پادشاهی رو خودش، میتونه پادشاه بشه و این کسی که میتونه مصر رو نجات بده. و همینطور پرعو از طریق یوسف به وجود هشم پی برد. پرعو در تصورات خودش فکر میکرد که اونه که خداست، اونه که اشخاص مصر آفریده، اونه که رود نیل آفریده. پرعو گفت اینایی که من آفریدم، این جادوگران، همه اینا یه وجه تشابهی دارن، همه این انسان‌ها که تو مصر هستن، همه انسانایی هستن که دنبال عبودازارا، دنبال قدرت، دنبال بزرگی، دنبال شهوت، دنبال هوس، دنبال لذت، دنبال این دنیا هستن. اما یوسف یه موجود دیگه ایه. اصلا تصور نمی‌کردن که همین چی موجودی میتونه وجود داشته باشه. اگر کسی که حتی نمی‌دونستم که میتونه وجود داشته باشه، حتی در تصوراتم، یه چیزی که شخصی که جدیده برا من، پس چطور میشه که من اونو آفریدم؟ اگه نمیدونستم همچین شخصی میتونه اصلا وجود داشته باشه و اگر من نیافریدمش، پس کیه که اونو آفریده؟ بنابراین باید یه خالقی وجود داشته باشه. راز موفقیت یوسف در چی بود؟ تا سن 17 سالگی از پدرش یعقوب از ستون دنیا تورا یاد گرفت و مقدس شد، مزکی شد به اون چیزی که در پیرک دربنات نوشته شده. انسانی که خودش رو مقدس میکنه با تورا و با فرامین هشم و با میسود، حتی اگه همه وقایع، اتفاقات، جریانها و بادها و طوفانهای دنیا بر او بوزن، نمیتونن اونو تکونش بدن و هیچ کس، هیچ پهلوانی نیست که بتونه در مقابلش بیسته. نه پوتیفرا و نه وسوسه‌های زن پوتیفرا و نه همه اون فلسفه ها و ایدئولوژی های نادرست و راه‌های زندگی نادرست و غلط و نه بت‌ها و نه روابط مشروع که در مصر حکم فرما بود و نه زندان و سیاهچال مصر برای مدت 12 سال و نه سران و جادوگران مصر و نه حتی خود پرعو پادشاه مصر. و این راز موفقیت پدران مقدس ما بود، همشون، ابراهام، اسحاک، یعقوب. ابراهام آوینو در مقابل همه دنیا ایستاد. بهش میگفتن ابراهام ها ایوری، ایوری یعنی یک طرفه، اون یک طرف بود و همه دنیا یک طرف دیگه. ایتان ها ازراخی، لاشون رمبم، ایتان ها ازراخی صداش میزنه. در مقابل نیمرود، در مقابل همه افکار و راه‌های نادرست دنیا ایستاد. 13 سال نیمرود اونا در سیاهچال انداخت که عقایدش عوض بکنه. کوره آتش انداختش همینطور. جنگ کرد ابراهام آوینو با 4 تا پادشاه و اسیران و برده‌ها را آزاد کرد. همه بت‌ها را شکست، خداشناسی و یکتاپرستی به انسان‌ها یاد داد. راز موفقیت ابراهام آوینو در چی بود؟ میتاش توضیح میده ابراهام هیتبونن و هیتبونن اچشتیکلیوتاو نهپخول معیانا چلخوخ ما بریم دی اوتو تورا. یعنی ابراهام تفکر و تفکر کرد، تفکر خیلی عمیق، خیلی عمیق و برای سالهای زیاد، برای ده ها سال، برای مدت طولانی، تا این که دوتا از کلیهاش تبدیل شدن به چشمه های دانش و به او تورا یاد دادن. منظور چی هست؟ چجوری کلیه ها تبدیل میشن به چشمه های تورا؟ این بیا میدراشیم توضیح داده شده، اما این شعور گنجایشش نداره فعلا که دربارش صحبت کنم. به هر حال ابراهام آوینو مزکی شد به اون چیزی که در پیرک دربنات نوشته شده. کسی که مقدس میشه از طریق تورا و میسود، حتی اگه همه جریان‌ها، واقعه‌ها و سختی‌ها، بادها و طوفان‌ها بر او بوزند، هیچ باد و طوفانی، هیچ واقعی نمیتونه متزلزلش کنه، نمیتونه تکونش بده و هیچ کس نمیتونه در مقابلش بیسته. نه نیمرود و نه فلسفه‌های نادرست مصر که در اون دوره بودن و نه جنگ با 4 تا پادشاه و نه 13 سال در سیاهچال نیمرود و نه کوره آتش و نه همه اون نیسیونوت و امتحانهایی که ابراهام آوینو در مقابل همش ایستاد. همینطور این راز موفقیت شیمشون هگیبور، راز موفقیت خشمناییم که در مقابل امپراتوری بزرگ یونان ایستادن و بت‌ها را شکستن، یه راتسون بیسکوت اتورا، بیسکوت مطالعه تورا، بیسکوت همیسفوت، همه تون بزاکی بشید و کدش بارخو کمک کنه که همگی ما در راه هشم قدم برداریم. به نسکه لگولا شلما بیمه را بیمینو. آمین.